که اصلا
واقعاً آره.
رمان بدون هیچ امیدی. آره واقعا شروع نمیتونم بگم هیجان انگیز، ولی یه طوری بود که آدم دوست داشت ادامه پیدا کنه.
کل رمان خیلی جالبه. چیزی که برای من جذابه اینه که در ظاهر در سطح رمان خیلی هیجانی نداره، ولی بطن ماجرا و بسترش خیلی هیجان انگیزه. هیجان یعنی به این معنی که داره درباره چه فاجعه ای، همونطور که تو همین جمله اول هم هست، میگه به تبع فاجعه بزرگ، داره درباره یک موقعیت خطیر صحبت میکنه.
یعنی با اینکه به ظاهر ریتم کندی داره قصه، ولی در بطنش یک هیجانی نهفته است که به واسطه توصیفی که شما کردین و توضیحی که دادین منتقل میشه به خواننده. من که مشتاق شدم حتما رمان رو تهیه کنم، البته که امشب راجبش بیشتر هم میشنویم، ولی همه پردیس تهران این رمان نیست. یک مهمان فوق‌العاده دیگر هم قرار در استودیو ما را همراهی کنن چند لحظه دیگه.
Yo.
متشکرم که انتخاب شما پردیس تهران. روز نو هم باید بهتون تبریک بگم، چون الان 5 دقیقه است که وارد ششم مرداد 1401 شدیم. ایشالله که دقایق پیش رو براتون درجه 1 و پر از اتفاقهای خوب باشه. اما ممنونم که برامون پیامم ارسال کردید. یه نگاهی بندازیم به پیامک‌های دیروز الان دیگه باید بگم، بعد بریم سراغ پیامک‌های امروز و اونها رو هم بررسی کنیم. نوشتن خسته نباشید، از برنامه خوب شما ممنونم. ابراهیم ارسی هستم، بچه لنگرود ساکن پیشوا، نگهبان شب، خیلی خیلی برنامه‌تون دلنشینه، تا صبح با شما هستم، قربونتون برم، خدا قوت بهتون میگم. ما البته تا ساعت 1 هستیم، ولی خب تا صبح حتما رادیو تهران برنامه‌های مختلفی پخش میشه که خوشحالیم همراهی شما رو داریم. راجبه کتابم اگه دوست داشتین آقای ارسی عزیز، نمیدونم حالا موضوع برنامه رو در جریانش قرار گرفتید یا نه، راجع به کتابی که داریم صحبت میکنیم و چالشی که در واقع مطرح شده در برنامه، اگه دوست داشتید نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. شما اگر بخواید خودتون رو مجازات کنید برای یه کاری، چطوری خودتون رو مجازات میکنید و برای انجام چه کاری ممکنه تصمیم بگیرید خودتون رو تنبیه کنید به طور کلی؟ 30094-2265-24-65 اما خانم شهید سالس، کتابی که تا به اینجا راجبش صحبت کردین، شخصیت اصلیش پزشکیه،
جراح، بله جراح هستن، ارتوپد،
بله، و ما با یک پزشک تلفنی افتخار داشتیم صحبت کنیم،
متخصص قلب،
متخصص، بله، قلب، و عزیز دیگری در استودیو هستن، متخصص مغز و اعصاب نورولوژیست، خانم دکتر مهسا حقیقت‌زاده. خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز، خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم.
خانم دکتر خیلی باعث افتخاره و خیلی خوشحالم که اینجا با شما صحبت میکنیم.
به همچنین من بیرون از استودیو که بودم از صحبت های شما استفاده کردم و خیلی جذب شدم به داستانی که تعریف کردید.
چه خوب، خوشحالم.
سلامت
باشید. اصلا نگفتین خودتون رو تنبیه کنید هنوز شما؟
نه، امیدوارم که یه همچین قضیه پیش نیاد.
حالا بذار ما اول کم کم وارد این ماجرا بشیم، بعد ایشون رو تخلیه اطلاعاتی کنیم.
به کار بعدتون فکر نمی کردم.
فقط آرزو می کردم که یه همچین اتفاقی، حالا من که نمی دونم دقیقا چه اتفاقی افتاده که منجر به این قضیه شده، ولی خب
به قول خودش فاجعه بزرگ.
درسته، البته این فضایی که شما ترسیم میکنین گاهی خیلی، یعنی من خودم یه لحظه دلم خواست که توی جزیره باشم که هیچ کس نباشه، ولی خب واقعا بعد از چند روز.
البته آره، من یه دوستی دارم، یه دفعه داشتیم با هم راجع به تنهایی صحبت میکردیم، ایشون لهستانی هن دوست من، بعد میگفتن که شما میگید که تنهایی دوست داریم به خاطر اینکه کلن ایرانی ها همدیگر تنها نمیذارن و شما تنها نیستید، شما خلوت لازم دارید، تنهایی دوست. اصلا اون چیزی نیست که شما فکر میکنید دوست دارید، اون خلوته. و من از اون به بعد سعی میکنم کلمه رو درست استفاده کنم. آره، آدم گاهی اوقات واقعا یه هفته خلوت دوست داره، ولی مثلا 12 سال هیچ کس رو ندیدن تنبیهه واقعا.
آره، آدم میمیره. من یه مدت به خاطر کرونا، یعنی خانواده مبتلا شده بودم، بعد من بعد ازشون جدا می شدم و همیشه فکر کردم خیلی دوست دارم که تنها باشم، باورتون نمیشه من بعد از 3 روز داشتم دیوونه می شدم دیگه، چون یه تنهایی ناخواسته بود و در واقع تحمیل شده بود. خیلی سخته، خیلی سخته تحملش، یه حالت خفه کنندگی اطرافم ایجاد شده بود که خلاصه ایشاله برای کسی پیش نیاد. اما بریم بیشتر آشنا بشیم با تخصص خانم دکتر حقیقت زاده، مغز و اعصاب نورولوژیست. نورولوژیست ها چه میکنن خانم دکتر حقیقت زاده؟
عرضم به خدمتتون که حیطه مغز و اعصاب بعد از طی کردن دوره عمومی به 2 شاخه تقسیم میشه، داخلی مغز و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب. داخلی مغز و اعصاب نورولوژیست و جراحی مغز و اعصاب نوروسرجری. نورولوژیست ها با بیماری های شایعی که در ارتباط هستن مرتبط میشه، مثلا بیماری سکته مغزی، تشنج، MS، سردرد، بیماری های شایعی هستن که نورولوژیست ها باش سر و کار دارن.
درسته، اخیراً هفته سلامت مغز رو هم پشت سر گذاشتیم دیگه، بله. یعنی روز جهانی مغز رو داشتیم و با تبریک بگیم به همه کسانی که در این عرصه فعال هستم و کاش مغز هممون خیلی سالم باشه و بلد باشیم ازش نگهداری بکنیم. ما حتما از شما توصیه هایی میگیریم که مغز سالم تری داشته باشیم. بعد خیلی درس خوندی، چند سال تحصیل کردین؟ یعنی در واقع
7 سال دوره عمومی بود و بعد از اون 4 سال دوره تخصص و بعد هم که هم دوره عمومی و هم دوره تخصص در واقع دوره طرح داره که باید تعهد توی حالا مناطق محروم بگذرونیم که هر کدوم 2 سال،
یعنی 4 سال به اضافه 11 سال 15 سال شما فقط زمان گذاشتید که متخصص مغز و اعصاب بشه. حالا پیشترش هم که دیگه تحصیلات ابتدایی و متوسطه و یعنی عمری یعنی دانش جویدن من معنای واقعی.
و
درستتون چون خیلی خوب بود پزشک شدین؟ یعنی که نه دلیل دیگه هم داشتش؟
نه حقیقتا علاقم بود، خیلی دوست داشتم این رشته رو از ابتدا. در واقع یه عرقی در من بود که خیلی دوست داشتم کمک کنم و کلن هم توصیه‌ام این هستش با توجه به زمان و انرژی که خیلی میبره و منجر به این میشه که خیلی علایق رو کنار بذاریم و همه جوره زمان بذاریم، افرادی وارد این رشته بشن که واقعا دوست دارن، یعنی حاضرن که از خیلی چیزا بگذرن و بعد از اون حسرتشو نخورن که یه دوره خیلی خوب زندگیشون در واقع دهه 20 تا 30
قربانی کردن
در واقع صرف این کار میشه، گاهی اوقات خیلی خسته کننده میشه، ولی برای کسی که واقعا علاقه داره منجر به پشیمونی نمیشه.
پس شما حسرتی ندارید خدا رو شکر؟
نه، ولی خب بعضی از همکارا رو دیدم که به توصیه والدینشون یا حالا به واسطه بعضی چیزا که فکر میکردن، پوزیشن، درآمد و اینکه حسرت خوردن بعدن که چرا ما دنبال چیزی نرفتیم که دوست داشته باشیم و در واقع زندگی اونقدر طولانی نیست که بخوایم صرف چیزی بکنیم که دوست نداریم. به نظر من
قطعا اینطوریه. آره، و آدم همیشه باید حواسش باشه که توی این دوراهی های انتخاب چی رو انتخاب میکنه، چی رو قربانی میکنه. و الان شما توی موقعیتی که هستید فکر میکنم که بعد از گذشت همه این سالهای حالا تحصیل و اینا، با وجود اینکه شما دوست دارید و رضایت دارید، احتمالا کار پر استرسی دارید.
قطعاً، چون با جون آدم ها سر و کار داریم و هر چقدر هم شخصیت آرومی داشته باشیم نهایتاً این استرس هست و در واقع باید اینو بپذیریم که این شغل آمیخته است با استرس.
حالا ما توی داستان داریم در این برنامه صحبت میکنیم و شخصیت رمانمون پزشک هست. اول اینو بپرسم، شما فرصتی هم دارید برای کارهایی مثل رمان خوندن، مثل موسیقی گوش دادن یا کارهایی که یه ذره فراغت بهتون بده؟
یه فرصت‌های کوچولویی پیدا میشه بعد از اینکه دوره دانشجویی تموم شد، در واقع دوره رزیدنتی و پزشکی عمومی. یه فرصت های کمی پیدا میشه گاهی که در واقع بله یه بازخوردی بزنیم به این که ما چی دوست داشتیم و یه کارهای انجام بدیم در این زمینه.
شما چی دوست داشتیم میتونم بپرسم؟
عرضم به خدمتتون که بیشترین چیزی که دوست داشتم همین پزشکی بود، ولی خب من موسیقی خیلی دوست داشتم و اینکه بنوازم.
بنواختی؟
خیلی مبتدی.
چه سازی؟
نتونستم. گیتار. ولی خب یکی از چیزهایی که بابتش ناراحتم اینه که نتونستم ادامه بدم و به صورت حرفه‌ای برم جلو، فرصتش نبود در واقع.
ولی مطالعات توی حوزه تخصصی شما، مطالعاتی هست درباره مثلا موسیقی؟ میدونید این که آدم مثلا احساس بکنه که ما از بیرون برامون این دنبال کردن و رشته های عصبی خیلی جذابه، این که چطوری این پیام ها منتقل میشن. من وقتی دارم رمان میخونم، همین الان راجب کفشای ایتالیایی که انقدر من لذت بردم وقتی برای بار دومم که داشتم میخوندم، بعضی وقتا واقعا دلم میخواست یه میگفتم مثلا از انقدر از لذت سرشارم که میتونم گریه کنم. یعنی این چه اتفاقی توی سلسله اعصاب من میفته؟
خیلی خیلی پیچیده است. الان هنوز تمام مکانیسم ها به صورت دقیق در واقع جزئیاتش مشخص نشده، ولی یه چیزی که خیلی اخیراً یه نوع تصویر برداری هستش که بهش میگن فانکشنال امارای و در واقع به صورت عمل کردی مغز رو نشون میده در زمان احساسات مختلف، مهارت‌های مختلف و اطلاعات خیلی جدید و جالبی. مثلا فانکشنال امارای قبل از یاد گرفتن یک موسیقی و بعد از اون نشون میده که یه قسمت‌های از مغز فعال میشن، یه سری سیناپس‌ها، یعنی بین سلول‌های عصبی یه سری سیناپس‌های جدید برقرار میشه و اطلاعات جالبیه.
یعنی ما با هر مهارتی که میآموزیم در واقع داریم مغزمون رو گسترش میدیم.
بله، مغز واقعا یه ارگان پویاییه و قبلا مبنی بر این بود که هیچ اتفاق جدیدی در مغز نمیافته، ولی الان متوجه شدن که با یادگیری های جدید اتفاقات جدیدی میافته بین سلول های عصبی یا نورون ها.
تا چه سنی اتفاق میافته خانم دکتر؟
محدودیت سنی نداره، همیشه توصیه به یادگیری میشه.
گفتم از ما نگذشته باشم.
ولی شما که نه، ولی از منم حتی نگذشته.
ولی حالا چون به موسیقی اشاره کردین و ارتباطش با مغز و به طور کلی حالا مهارت ها، یه ویدئویی چند وقت پیش میدیدم داشتن کسی رو عمل جراحی روش انجام میدادن، جراحی مغز، و ایشون در زمان جراحی ویولون می نواختن. این به همین دلیله، یعنی مثلا احتمالاً عارضه‌ای داشتن که میخواستن اون جراحی کنن و برای اینکه به اون ناحیه‌ای که در واقع مرتبط با اون مهارتشونه آسیبی وارد نشه این کار انجام میدن.
بله دقیقاً همینطوره، چون بعضی از مهارت‌ها رو فقط با معاینه میشه متوجه شد که در واقع این درست هست یا نه، و با انجام اون مهارت حین جراحی متوجه میشن که در حال آسیب به اون مسیر عصبی هستن یا نه، و این از طریق معاینه و یه تکنیک جدید به نام نورومانیتورینگ هست که حین جراحی آسیب های حین عمل رو کم میکنن. با
یعنی بیمار رو به هوش میارن در میانه جراحی مغز؟
در حالت هوشیاری، در واقع به صورت موضعی این بیهسی رو انجام میدن و معاینه انجام میدن.
خانم تصور کنیم مغز رو باز کردن، بعد بیمار به هوش میاد، بهش میگم بنواز. البته من شنیدم که پیشترش دوره های مشاوره و روان درمانی اینها برای بیمار میذارن که برای اون موقعیت آماده باشه، چون خیلی واقعا موقعیت
خیلی
عجیب غریبیه.
بله. یعنی حتی برای من که با اون فضا آشنا هستم، خودم رو جای بیمار میذارم، استرس میگیرم.
آره شگفت انگیزه. و ما تو ایران هم این کار انجام میدیم؟
این مورد، این کیس رو حالا توی خارج از ایران بوده، ولی نورومانیتورینگ و معاینه حین عمل بله تو ایران هم انجام میشه.
یعنی به چه شکلی؟ مثلا چه تجربه هایی تا حالا انجام شده؟
به طور مثال معاینه مسیرهای حرکتی، از بیمار میخوان که حرکت های مختلف رو در این عمل انجام بده که مطمئن باشن که قدرت اندام بیمار افت نکرد.
یعنی مثلا من چون برام فقط مهمه که بنویسم، احتمالا اگر توی یه همچین شرایطی قرار بگیرم باید بگم که باید بگم که من بنویسم که این مسیر از بین نره یه وقت. آره خب اینا
امیدوارم که براتون اتفاق نیفت.
همه هنری نداشته باشی میگم بگیر بخواب راحت.
خب دکتر، امکان خطا چقدره توی حالا تخصص شما؟ ما با آقای دکتر که صحبت کردیم در مورد تخصص ایشون که قلب بود، فرمودن که در هر شرایطی به هر حال انسان هستیم و امکان خطا هست. در حوزه تخصصی شما چطور؟
ببینید همینطوره واقعا، چون پزشک فرا انسان نیست و اون هم یک انسان با فیزیولوژی های خودش. من اگر که فرصت داشته باشیم میخوام یه داستان کوتاه در این زمینه تعریف کنم.
خیلی عالی،
متشکرم. 35 سال گذشته دختری با سابقه مصرف داروهای ضد افسردگی در شهر نیویورک به اورژانس مراجعه میکنه با علائم بیقراری و پرخاشگری. پزشک اورژانس بر اساس شرح حال ایشون که در واقع سابقه مصرف داروهای ضد افسردگی داشتن، تشخیص رو مبنی بر سابقه بیماری روان پزشکی میذارن و دارویی به ایشون تزریق میکنن. متاسفانه دارویی که استفاده میشه در اورژانس تداخل دارویی با داروی مصرفی ایشون داشته و منجر به ایست قلبی و فوت ایشون میشه. پدر دختری که فوت شدن تو اورژانس خبرنگار و وکیل بودن. این قضیه رو هم به صورت قضایی پیگیری میکنن و هم توی نیویورک تایمز منتشر میکنن. بعد از 5 سال رفت آمد منجر به این میشه که متوجه میشن پزشکی که توی اورژانس بوده هلوش 30 ساعت نخوابیده به واسطه شیفت های پشت سر هم و شرایط کاری سخت و اون موقع قضاوت درستی نداشته و به صورت دقیق شرح حال نگرفتن و منجر به این اتفاق شده. و در واقع واکنش پدر ایشون خیلی جالب هستش که از اون موقع پیگیر این میشن که در واقع این قوانین شیفت‌های کاری و مسائل کاری مربوط به پزشکان رو بتونن تغییر بدن و فلسفه‌شون این بودش که بعد از 30 ساعت نخوابیدن یک انسان نمیتونه تصمیم درستی بگیره و بعد از اون یک سری قوانین وضع میشه برای در واقع کمتر کار کردن و شیفت های پشت سر هم پزشکان که منجر به این خطاها نشه. منظور این هستش که ما میتونیم با یه سری قوانین، با یه سری چک لیست ها، با یه سری موارد این درصد خطا رو تا حد زیادی پایین بیاریم و تجربه نشون داده که میشه پایین آورد. به صفر نمیشه رسوند ولی میشه خیلی با یه سری چک لیست ها و چک مکرر و قوانین این کارو کرد.
چقدر جالب. این خیلی مربوطه به رمان کفش‌های ایتالیایی که الان داریم دربارش صحبت میکنیم. حالا من توی بخش بعدی بیشتر درباره این رمان صحبت میکنم و ربط داره، خیلی ربط داره به صحبت خانم.
آقای هنینگ مانکل هم پیامک دادن تشکر کردن از شما خانم.
از اون دنیا
گفتن اینقدر که شما از رمان من تعریف کردین خودم
آقای مانکل اگه بدونن من چقدر آثارشون رو دوست دارم و چقدر خوشحالم که در دنیای زندگی کردم که ایشون نوشتن.
پیامک از دیار باقی بودش، این پیامی که براتون خوندم. خیلی خوب، با شما هستیم در پردیس تهران همچنان با حضور خانم دکتر مهسا حقیقت ساده، متخصص مغز و اعصاب نورولوژیست، و خانم فرناز شهید سالس و آقای امیرحسین ثقفی و آقای سعید خلیل نژاد، آقای صادق شایان و آقای محمدرضای ایمانیان و خانم یاسمن طاهری. در ارتباطات هم که آقای یاسر کتاییان با ماست. ۹۲۲ انتهای تلفن 61 نوشتن من میرم جایی که عشق ساکن باشه، میرم در دل جاده باران زده، نسیم خنک صورتم رو نوازش کنه، پاییز هم باشه، بعد برگا همینجور خشخش کنه زیر پام، بعد تو ماشینم آهنگ بی کلام پخش بشه، چادر بزنم، آتیش روشن کنم، چای دودی بخورم.
بگم ایشون فقط میرم رو شنیدن از یعنی به بقیه مسائل و موقعیتش کلن کاری نداشتن. بله. این میرمه رو رفتن تا
اینا بعد یه جایزه برای خودشون در نظر بگیرن به جای تنبیه دیگه، یعنی برید یه استراحتی بکنید، برگردید پر انرژی تر کار رو ادامه بدین. منتها دکتر قصه ما عذاب وجدان داره یه جورایی باید بگیم در واقع در یک شما ایرانی‌ها چی میگید؟
توی یک موقعیت
دراماتیک اخلاقی باید بگیم قرار گرفته، درسته؟
ببین ما یه بحث خیلی مهمی هم داریم، اخلاق پزشکی. به هر حال این هم ربط پیدا میکنه به این قضیه، ولی توی این رمان حالا یه وجهش البته که خطای پزشکی که انجام داده و مجبور شده که از شغلی که داشته استعفا بده، یه وجهش اجبار هست به هر حال، یعنی سعی کرده که این کار نکنه و بعد دیده که نمیتونه، این توبیخ شده، خواسته از خودش دفاع بکنه.
خطای پزشکی قبلا گفته بودیم یا الان لو دادیم؟
نه دیگه گفتیم چه کار کرده دیگه، یه اشتباهی کرده. آره دیگه حالا ما گفتیم اشتباه الان گفت خطا، ولی نکته اینجاست که خیلی خوب هر کسی ممکنه که دچار خطای پزشکی بشه، ممکنه که هر پزشکی ممکنه که توی موقعیتی قرار بگیره و حتی ممکنه که برای یک دوره‌ای کار نکنه، اما چه اتفاقی میفته که این آدم کل زندگیش رو میذاره کنار، یعنی تمام آنچه که داشته انجام میداده، زندگی، آدمهای اطرافش، از همه میبره و خودش رو توی یک فضایی که اصلا جمله اول داستان که خوندیم تنهایی دیگه، یعنی خودش رو حصر میکنه در واقع در یک جایی و همینه عذاب وجدانه که حتی تا نیمه دوم داستان انقدر فشار این کار برای خودش از نظر انسانی زیاده که حتی حاضر نمیشه اعتراف بکنه، چون خود اعتراف کردن یک قدرتی میخواد، یک گذشتن از یک سختی رو میخواد تا من حاضر بشم مثلا اونو به زبون بیارم.
پس موقعیت خیلی بد تکان دهنده باشه دیگه، یعنی خیلی حتما بحرانی بوده اتفاقی که افتاده وقتی همچین تأثیر روی این آدم گذاشته.
ببین ما موقعیت رو در ارتباط با اون شخص داریم میسنجیم، ما ممکنه برای کس دیگه این اتفاق نیفته، ولی داستانی که ساخته شده این موقعیت رو فاجعه معرفی میکنه.
بسیار خوب، منتظر شما هستیم خانم ها آقایان، برامون لطفا پیام بفرستید. خانم جیران گفتن که من وقتی از همه کس و همه چیز ناامید بشم در غار تنهایی خودم فرو میرم و میرم جایی که هیچ کس دور و برم نباشه، یعنی ایشون هم به نوعی تنهایی رو انتخاب میکنن. خب موافقید از داستان کمی فاصله بگیریم و بریم جنون نقره‌ای رو بشنویم؟
اگه جنون نقره‌ای باشه
مثلا حرف نداره، جنونه ها،
نور، صدا، تصویر، حرکت،
شور عاشقانه است، لحظه ای که در اون من با من هیچ فاصله ای نداره.
جنم جنم بچه های خانی آباده، شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
کسایی که پشت سر هم یه فیلم رو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میاد.
وقتی عاشق میشی یه جورایی همه دنیات میشه همون معشوقی که به فکرشی، برای دیدنش بهونه میتراشی، سعی میکنی باهاش زیاد حرف بزنی و در آخر میگردی که ببینی دیگه چه نقطه های مشترکی داری. همه اینایی که گفتم برای من با سینما تکرار میشن. بارها و بارها یه فیلمو میبینم که قشنگ بره بشینه تو عمق وجودم. جالبش اینجاست که خسته نمیشم و هر بار انگار یه چیز جدیدی کشف میکنم و یه لحظه ها و شخصیت هایی هرگز از یادم نمیرن، مثل شخصیت احسان توی فیلم اینجا بدون من که انگار سحر میکرد منو با دیالوگ هاش و برام جزو عجیب ترین شخصیت های سینماست، مخصوصا به خاطر همین عشق به پرده نقره‌ای.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدم های عجیبی میاد، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. اینطوری میتونی واقعیت رو به شکل خواب و رویا بازسازی کنی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته، درست تو لحظه‌ای که حس میکنی هیچ راهی برای فرار باقی نمونده. مهم فقط اینه که با همه توانت بتونی ادامه بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
اولین لحظه هایی که حس کردم سینما همه اون چیزیه که خوشحالم میکنه، سنم هنوز یه رقمی بود و فکر میکردم جهان همون جهان تو فیلم هست. شده بودم شبیه یه لیوان آب که تو هر ظرفی میریزی شکل همون ظرف رو به خودش میگیره. همه دیالوگا رو حفظ کرده بودم، حتی دیالوگایی که نمیفهمیدمشون. موقع فیلم دیدنم چشمام باز میموند و دهنم بازتر. اولین باریم که مجله فیلم خریدم یادم چنان ازش مراقبت میکردم که هر کی نمیدونست فکر میکرد جنس کاغذای این مجله از طلاست، در حالی که سیاه سفید بود و معمولا هیجان انگیزترین شماره هاش متعلق بود به دوران جشنواره. ولی حفظ و حراستش هم سخت بودا. یکم که ازش غافل می شدی همه فکر می کردن یه وسیله اضافه است. با چنگ و دندون نگه داشتم یه سری شماره هاشو.
میگم اون چند تا مجلتی به من چی کار به کار شما داشت؟ کجا ریختیشون؟
اونا چند تا نبودن.